نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وجاوزنا ببني اسرائيل البحر. ما عبور دادیم اورا، عبور دادیم بنی اسرائیل را از دریا. اینا گذشتن. فاتوا على قوم. الان ناسپاسی بنی اسرائیل را ببین چقدر این قوم ناشاکر است. قبلا هم به اون بدبختی که گرفتار شد، به عذاب فرعون گرفتار شد، به خاطر عملکرد سوی خودشون بود. و الا بعد از یوسف که جد اونها بود، برادران یوسف، بعد از یعقوب که اینا در مصر آمدند، اینا عزت داشتند، مردم به دید خوب نگاه میکردند اینا را، چون اینها از قوم یوسف بودند. یوسف پیغمبر محبوب خدا احسان داشت بر اهل مصر، اهل مصر او را دوست داشتند. اما اینها بر اون اخلاق یوسف نبودند، بر رفتار یوسف نبودند، بر روش و منش یوسف نبودند. اینا عیاشی میکردن، تمرد میکردن، سرکشی میکردن، گناه و فساد میکردن، از چشمها افتادن، از چشمها افتادن. آخر مردم اینا را به بردگی و به غلامی گرفتند. بس عمل کرد خودشون بود. اینجا ببین خدا این همه عزت داده، تو را از دست فرعون نجات داده و با موسی از دریا عبور داده، الان داره میره به طرف ملک شام، به طرف عزت، به طرف تشکیل حکومت. از همین جا ناشاکری را شروع میکنه. یک قومی را میبینند که اینها یه جای نشستن، یه معبدی دارن، عبادتخانه‌ای دارن و بتی دارن، دارن عبادت میکنن، بتشون وسط گذاشته. مفسرین نوشتن که این بت به شکل گوساله بود. از همین جا گوساله و محبت گوساله در دلشون جا گرفت که بعدا سامری اون کار را کرد. و اشرب فی قلوبهم العجل. قرآن میگه که در دلشان محبت گوساله جا گرفت، از همین بود. لذا اینا چی گفتم به موسی؟ گفتم موسی ببین اونا چطور قشنگ خدایشون وسطشون هست، خودشون دوربرشون هستن، دارن عبادت میکنن. برای ما هم همینطور چیز درست کن که خدای باشد، در وسط ما باشد، عبادت کنیم. این اولین ناسپاسی بود. و جاوزنا ببنی اسرائیل البحر. زمانی که از دریا عبور کردند، فاتوا على قوم، آمدن بر قومی که یعکفون على اصنام لهم. آنها معتکف بودند، یعنی جمع بودند و نشسته بودند بر بت‌های مال آنان بود. اینا که دیدند اون بت‌ها را، قالوا یا موسی اجعل لنا الها، ای موسی قرار بده برای ما معبودی، یعنی یک مجسمه کما لهم آلهه، چنانچه برای آنان مجسمه و معبود هست. موسی گفت واقعا شما احمقید. قال انکم قوم تجهلون، همانا شما قوم جاهلی هستید، نادانی. خدا در دل شما توحید گذاشته، بت دیدی به طرف بت پرستی علاقه مندی. ان هؤلاء متبر ما هم فی. الله می فرماید همانا این قوم نابود میشه با اون چه که در او هست. اینا با همه خدایان خودشون و با همه معبدهایشون نابود میشند. و باطل ما کانوا یعملون، این عملی که آنها انجام میدن عملشون باطله، عملشون پوچه، بی ارزشه. قال اغیر الله. الله می فرماید موسی به آنان گفت آیا غیر از خدا ابغیکم الهن، برای شما من الهی طلب کنم؟ بغیر از الله من الهی دیگر برای شما تلاش کنم؟ در حالی که الله چقدر شما را عزت داد و هو فضلکم علی العالمین، اون ذات فضیلت داد شما را بر عالمیان بر جهانیان. و باز الله تعالی در تایید موسی علیه السلام می فرماید ای بنی اسرائیل ناسپاس، ای بنی اسرائیل ناشاکر، من شما را نجات ندادم از دست فرعون؟ چه ستمی چه ظلمی بر شما بود، الان باید در عوض اون نعمت ها اون احسانات به جای سپاسگزاری بیاید شرک کنید، بیاید با من شریک قرار بدهید؟ چه ظلمی بزرگ، چه ستم بزرگی. و اذ انجیناکم من آل فرعون، زمانی که من نجات دادم، ما نجات دادیم شما را از آل فرعون، با فرعون، از آل فرعون شما را نجات دادیم. اون چیکار میکرد شما را؟ یسومونکم سوء العذاب، میچشانید شما را عذاب بد، بدترین عذاب را به شما میداد. چه عذابی میداد؟ یقتلون ابناءکم و یستحیون نساءکم، اولاد شما را میکشتند، دختران شما را زنده نگه میداشتند. این دو عذاب است، یکی بچه ها را، مردها را کشتن، زنها را نگه داشتن. برای کسانی که غیرت دارند، حیا دارند، این عذاب دوم از اولی سختتر است که انسان بمیرد ناموسش به دست دیگران بماند. زنها از زنهای بنی اسرائیل کار می گرفتند، کنیز خود قرار می دادند. بسیاری از افراد از وقتی که می بینند در خطر دشمن هستند، اول زن خودشون را خودشون میکشند که بعد از کشتن ما به دست دشمن نیفتد. لذا الله میفرماید چه ستمی بر شما میکرد. و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، در این ما قبلا خواندیم بلا دو معنا داره، یکی امتحان یکی نعمت. در عذاب دادن او امتحان بزرگی از جانب رب بود که شما را چی میکرد؟ عذاب میداد، شما را میکشت، دختران شما را میگذاشت. یا اینکه وفی ذالکم، در این نجات بلا ام ربکم عظیم، یعنی نعمت عظیمی بود. خدا به شما بر شما این همه لطف کرد، این همه احسان کرد، الان میخواهید برید بتی را عبادت کنید؟ چقدر شما ناشاکرید، چقدر شما ناسپاسید. لذا این اولین ناسپاسیه یهودی ها بود. بعد از این ادامه دارد که اینها با موسی چی کردند و چگونه دل موسی را پرخون کردند. امروز هم بدترین انسان های روی زمین همین یهودند، همین بنی اسرائیل، اونهایی که به خود هم رحم نکردند، به پیامبران خودشون هم رحم نکردند. لذا امروز از اینها هیچ انتظار خوبی نباید داشت.
ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. آنچه که در آیات گذشته خواندیم، بعد از تمرد و سرکشی های متعدد و فراوان، خدای تعالی فرعون را و آل فرعون را، لشکریان فرعون را غرق کرد و نابود کرد، بنی اسرائیل را نجات داد. موسی علیه السلام اکنون سر و کارش با امت اجابت است. قبلا فرعون بود، امت دعوت بود، حال امت اجابت، که متاسفانه امت اجابت هم کوتاهی زیاد داشت، ضعف و مشکل زیاد داشت. اولینش را در درس دیروز خواندیم، به محض اینکه یک قومی را دیدند، قوم بتپرستی را دیدند که دارند گوساله را می پرستند، اینها علاقمند شدند که برای ما هم مثل اینها خدایی باشد که ما بپرستیم. از موسی تقاضا کردند اجعل لنا الهن کما لهم آلهه. موسی علیه السلام سرزنش و توبیخ کرد و فرمود اینها هلاک میشند، اینها را خدای عزوجل مؤاخذه میکند و اینها به خاطر این عمل شرکشان مورد قهر و خشم خدای تعالی هستند. حال موسی علیه السلام بناست که بره کتاب خدا را و تورات را تحویل بگیرد. خدای تعالی وعده داده بود قبلا که من دشمن شما را هلاک می کنم، از بین می برم، شما را از دشمن نجات می دهم و بعدا به شما کتابی می دهم. لذا بعد از اینکه اینها از دریا، از دریای سرخ، از دریای قلزم رد شدند به طرف صحرای سینا که این صحرا را صحرای عرب هم میگویند، به طرف صحرای سینا رفتند و در صحرای سینا وقتی که پا گذاشتم، صحرای سینا صحرای بسیار طویل و عریض هست، بیابانی هست، اونجا هیچی نیست، نه آبی نه علفی، تا به امروز یک صحرای خشک و خالی هست. اونجا بنی اسرائیل بر موسی منت گذاشتند، گفتند موسی اینجا نه آب داریم، نه غذا داریم، نه خانه داریم، نه سایه‌ای داریم، چطور اینجا زندگی بکنیم؟ از صحرای سینا بنا بود که عبور بکنند بروند به طرف شام. لذا موسی علیه السلام از خدای عزوجل آب خواست. در سوره بقره خواندیم اذ استسقى موسى لقومه. موسی در اینجا هم امروز هم انشاءالله اگر برسیم به اونجا میخوانیم که موسی آب خواست. ببینید در این صحرا خدای عزوجل چقدر بر اینها لطف کرد، ولی مع الاسف این قوم قوم ناسپاسی بود. جواب این همه احسانات و لطف خدا را اینها ندادند، خدا را با اخلاص عبادت نکردند. خدای عزوجل دستور داد که فضرب بعصاک الحجر، ای موسی با عصایت به سنگ بزن. سنگ را زد، فانبجست منه اثنتی عشرت عینا، 12 تا چشمه که 12 تیره بودند. فرزندان یعقوب، اسرائیل همون یعقوب هست، بنی اسرائیل به خاطر اینکه فرزندان یعقوبند، 12 تا بودند، اینا از 12 تیره بودند. خدای عزوجل برای همه از این سنگ یک چشمه بیرون کرد. و این سنگ کدوم سنگ بود؟ والله اعلم، بعضی میگن این همون سنگی هست که لباسهای موسی علیه السلام را برد. موسی علیه السلام دنبالش گریخت و خدای عزوجل گفت این سنگ را بردار، این سنگ به دردت میخوره. بعضی میگن سنگ دیگری بود. خلاصه مفسرین نوشتن این سنگ بعد از اون همراهشون بود، هر جا میرفتند نیاز به آب داشتند سنگ را میگذاشتند، خدای تعالی از درون سنگ آب میداد. این اولین لطف خدای عزوجل. و بعد گفتن سایه نداریم، گرم هست. الله ابری را ماموریت داد که با این قوم همراه بشه و ظللنا علیهم الغمام، ابر را بر اونها سایه افکندیم. قرآن میگه که هر جا می رفتن سایه همراه بود، سایه بسیار خنکی بود و هوای بسیار زیبا و تمیزی بود که بنی اسرائیل داشتند. خوراک نداشتند. و انزلنا علیهم المن و سلوى، بعد از ابر الله می فرماید بر آنان من و سلوى که دو نوع غذا هست. من شیرمانندی هست، شیرمانندی که بر درختان صبح به صبح می روید و درست می شد، اینا استفاده می کردن، بسیار غذای لذیذی. و سلوى
پرنده بود، پرنده شبیه بلدرچین یا کبک، به این مایه و به این اندازه پرنده بود. اینها هر روز به اندازه نیاز خودشون استفاده می کردن. لذا این در صحرای سینا بود. صحرای سینا رو به روی کوه طور، الله تعالی به موسی دستور داد که قوم را اونجا بذار، خودت بیا به طور. به خاطر دریافت شریعت، دریافت کتاب، دریافت آیین‌نامه زندگی تورات، بیا و قوم را بگذار. موسی علیه السلام در این همه ناز و نعمت، آب فراوانی الله عز و جل بهشون داد، سایه رحمت خدا بر اونها بود، من و سلوا بود، گفتن شما اینجا بمانید، من پیش خدای عز و جل می روم. و خداوند 30 روز با موسی علیه السلام وعده کرد که 30 روز باید بمانی اینجا. موسی علیه السلام رفت، تا 30 روز روزه بود. مفسرین گفتن که در این 30 روز روزه بود و معلوم میشه که روزه با وحی الهی ارتباط دارد، چون خدای عزوجل به موسی دستور داد که روزه بگیر و بعد از روزه خدای تعالی تورات را بهش داد. قرآن مجید هم در ماه روزه، در ماه رمضان نازل شد، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. لذا روزه گرفتن، ریاضت، نخوردن ننوشیدن به خاطر خدا و این عبادت با وحی یک ارتباط تنگاتنگی دارد. موسی علیه السلام 30 روز روزه گرفت و 30 روز ماند اینجا هست و اتممناها بعشر، ما با 10 روز دیگه تکمیلش کردیم. بعض هم مفسرین نوشتند که بعد از 30 روز موسی علیه السلام احساس کرد به دلیل روزه طولانی یه تعفنی، یه بوی کریهی و بوی ناپسندی در دهانش هست به خاطر خشکی معده، خالی بودن معده. لذا موسی علیه السلام مسواکی پیدا کرد و دهانش را تمیز کرد. الله عز و جل فرمود که نباید شما این کار را می کردید، لذا دستور داد که 10 روز دیگه اضافه بکن. 10 روز دیگه موسی علیه السلام اضافه کرد. گرچه ما، امت ما و شریعت ما در احکام و در فروع فرق داریم، برای ما بهتر اینه که ما مسواک استفاده بکنیم، با وجود که ما روزه هستیم دندانها را، دهان را تمیز بکنیم. اما اون یک بویه که بیشتر اثرها به خاطر خالی بودن معده هست، اون بو را در حدیث شریف آمده که لخلوف و فم صائب صائم اطیب عند الله من ریح المسک، او کما قال علیه الصلاه و السلام، اون بوی کریه و بوی بد روز دهان روزدار پیش الله عز و جل از ریح و از بوی مسک هم زیباتر و بهتر است. خدای عز و جل فوق العاده می پسندد. اما به خاطر اینکه ما یک امت اجتماعی هستیم، باید در معاشره باشیم، به خاطر رعایت حال کسانی که با ما زندگی می کنند، در کنار ما هستند، در صف نماز متصل ما هستند، به خاطر اونها ما تمیز می کنیم. و الا این بو پیش الله عز و جل بسیار محبوبیت دارد. ابتدا این آیه که الله تعالی می فرماید ما با موسی وعده کردیم، الله می فرماید و وعدنا موسی 30 لیلة، ما با موسی وعده کردیم 30 شب، و اتممناها بعشر، و تکمیل کردیم آن را با 10 شب دیگر، فتم میقات ربه 40 لیلة، میقات و موعد پروردگار تکمیل شد 40 شب. 40 شب موسی ماند. و قال موسی، این خلاصش هست، تفصیلش، قبل از اینکه بره، قبل از رفتن موسی میگه به برادرش، و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی، به برادرش میگه هارون، اخلفنی فی قومی، خلیفه من باش در قوم، پشت سر من در قوم، قوم را ارشاد کن، راهنمایی کن، مبادا به سوی گمراهی برود. سبحان الله، انبیا مثل یک چوپانی که چگونه چوپان از گوسفندان محافظت می کند، 24 ساعت با عصا بالای سرشون هست که این گوسفندان این طرف اون طرف متفرق نشوند، به طرف هلاکت و به طرف نابودی نروند، به طرف خطر نروند. انبیا چنان محافظ هستند و تا اینکه مدت غایب می شوند کسانی را سفارش می کنند، دعات دین، دعوتگران دین، علما، دلسوزان و خیرخواهان باید اینگونه باشند، همیشه به فکر مردم باشند، مبادا دین مردم خراب نشه، دنیای مردم خراب نشه، همیشه باید خودشون را محافظ بدانند. به همین خاطر بزرگان ما مردم می خوابیدند، اونها تا صبح می نشستند و مسائل مردم را پیگیری می کردند. امام محمد رحمه الله شب تا صبح مسائل استنباط می کرد و عبادت می کرد. گفتند امام چرا لحظه ای نمی خوابی؟ گفت مردم همه خوابند، من هم بخوابم. خودش را چوپان مردم می دانست. اون وقت که به فکر این مردم باشد، لذا باید چنان دلسوزی باشد که موسی علیه السلام دارد که به هارون میگه اخلفنی فی قومی، در قوم من خلیفه من باش و اصلح، به اصلاح ادامه بده، کار اصلاحی بکن، سعی بکن همیش مردم به سوی عبادت، طاعت، ذکر، یاد خدا بار بار یادآوری کن. بعضی وقت مردم ناراحت میشن، میگن چرا اینقدر تبلیغ، چرا بار بار، چرا هر نماز؟ ولی باید بار بار یادآوری کرد، بار بار گفت تا فراموش نکند کسی. تذکر خوبه، و ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین ولا تتبع سبیل المفسدین. موسی هم خبر داشت در این قوم مفسدین هستن، به هارون گفت ببین راه مفسدین را نبری، دنبال نکنی، پیگیری نکنی. خود موسی علیه السلام اونجا رفت، اونجا اتفاق دیگری برای موسی افتاد. اون چی بود؟ ولما جاء موسی لمیقاتنا وکلمه ربه، زمانی که موسی رفت برای میقات، موعد، موعدی که با رب، با ما کرده بود، الله می فرماید با خدا داشت، و کلمه ربه، الله عزوجل در اون موعد با موسی کلام کرد، با موسی سخن گفت. کلام رب العالمین کیفیتش را الله بداند، چنان شیرین بود، چنان لذت بخش بود و چنان موسی را به وجد در آورد که موسی علاقمند شد یک قدم جلوتر بره. گفت خدایا اگر ممکن هست به من نشان بده خودت را، میخواهم ببینم. مشتاق دیدار شد، علاقمند زیارت ربش شد. قال رب ارنی انظر الیک، ای رب به من نشان بده، من ببینم تو را، تماشا کنم تو را چگونه هستی. الله فرمود قال لن ترانی، هرگز مرا نمی بینی، ممکن نیست در این دنیا منو ببینی، ولکن انظر الی الجبل، اما نگاه بکن به اون کوه، نگاه کن، اشاره کرد به کوهی کوچکی که در کنار تور بود، به اون کوه نگاه کن، فان استقر مکانه، من ذره از جلال بر اون می اندازم، اگر اون کوه به جای خودش استقرار یافت، اون کوه توانست تاب بیاره، فسوف ترانی، تو هم ان قریب مرا میبینی. الله عز و جل جلوه کوچکی از جلال، نه اینکه خود خدا را ببیند، جلوه کوچکی از جلال بر کوه انداخت، بر کوه القا کرد، کوه تکه تکه شد، تو کوه نتوانست تحمل کند، نتوانست تاب بیارد. الله می فرماید فلما تجلى ربه للجبل، زمانی که تجلی فرمود رب برای کوه، جعله دکن و خر موسی صعقا، اون کوه را تکه تکه کرد، ریزه ریزه کرد، موسی هم اینجا افتاد صعقا بیهوش، بیهوش شد. از حال رفت. سبحان الله، الله بهتر میداند چه جلالی بود، چه عظمتی بود. فلما افاق، زمانی که موسی افاق کرد، زمانی که بهوش آمد، قال سبحانك تبت الیک، تو پاکی خدایا، من به تو رجوع کردم، من توبه کردم از این خواسته ای که مطرح کردم، دیگه مطرح نمی کنم. و انا اول المؤمنین، من اولین مؤمن هستم. خب موسی از قبل مؤمن بود، اولین مؤمن هستم بلنترانی. اینه بنویسن طلاب، بلنترانی، به این که خدا گفت مرا نمی بینی، من اولین کسی هستم که ایمان دارم که واقعا در دنیا نمیشه تو را دید. اینجا من در پرانتزی مطلب کوتاهی را عرض کنم، بعد جلوتر انشاءالله میریم. اون اینه که آیا دیدار الهی ممکن هست یا نه؟ بسیاری از گروهای اسلامی مثل معتزله، خوارج، روافض، اینا معتقدند که خدا را نمیشه دید، نه در این دنیا نه در اون دنیا. دلیلش همینه، یکی از دلایل همینه که قابل رؤیت نیست. دوم اینکه اگر خدا را ببینیم باید یک جهتی باشد، یک سمت و سوی باشد، بگیم این جهت نگاه بکن. لازم میآید برای خدای عزوجل جهت، شرق، غرب، چپ، راست، بالا، پایین، در حالی که خداوند از جهات پاک است، از حد و محدودیت پاک است. بنابر این خدای تعالی قابل رؤیت نیست. اما ما اهل سنت و جماعت معتقد هستیم که دیدار خدای عزوجل در دنیا نیست، ممکن نیست، با توجه به ظرفیتی که ما در دنیا داریم. یک ظرفیتی الله تعالی به ما داده در این دنیا، ان شاء الله به بهشت که رفتیم اونجا یک ظرفیتی دیگری الله به ما میده. در اونجا ممکن است، در اینجا ممکن نیست. ما صبح در تفسیر آیه خواندیم لا تدرک الابصار، چشمها نمیتواند او را درک کند، او را احاطه کند، او را ببیند. این در همین دنیا هست. اما در آخرت چون ما نص داریم، ما هم آیه داریم، هم حدیث داریم که ربمون را انشاءالله میبینیم. در قرآن ما خواندیم وجوه یومئذ ناظره الى ربها ناظره. الله می فرماید چهره های در روز قیامت تر و تازه هستند و ربشان را تماشا می کنند، الى ربها ناظره، رب را بیننده هستند، رب را تماشا کننده هستند. پس قرآن صریح میگه رب را تماشا می کنیم. رسول مکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که سترون ربکم کما ترون القمر لیلت البدر، شما ربتون را میبینید همان گونه که ماه را در شب 14 میبینید، در بدر کامل میبینید. منظور اینه که انسان ها در دیدن ماه به صف نیستند، شلوغ نیست، هیچ کس مزاحم دیگری نیست، همه شما این گونه رب را میبینید. کیفیتش را الله عزوجل میداند. در بهشت انشاءالله همین جسمی که ما داریم، این جسم چنان لطافت دارد که از روح هم لطافتش بیشتر است. ظرفیتی که خدای عزوجل میدهد اون ظرفیت خیلی فرق میکند. چیزهای نعمتهایی که در بهشت بیان میشه با دنیا و اون چی که ما در دنیا باش مواجه هستیم اصلا قابل قیاس نیست. لذا از این احادیث و حدیث دیگری هست که رب همه نعمتها را به بندگان میده، میگه چیزی دیگه مونده؟ میگه نه خدایا، چیزی نیست. الله عزوجل میفرما یک چیز مونده و اون دیدار الله هست. وقتی که بهشتیان الله را میبینند کیفیتش را رب بهتر میداند. چنان لذت بخش است، چنان روح بخش و فرحت بخش است که همه میگویند خدا دیگه هیچ نمیخوایم، همه یکی. اما الله میفرماید نه، هفته یک بار، هفته یک بار در بهشت انشاءالله دیدار هست. بنابراین این همه احادیث و این آیه و یه آیه دیگری هست که الله میفرماید للذین احسنوا الحسنى وزیاده، آنانی که در دنیا با اخلاص باشند، الحسنى برای اونها بهشت است و زیادتون اضافه از بهشت چیزی دیگه هم هست که اکثر مفسران میگوین زیاده تفسیرش یعنی دیدار الله. لذا این همه آیات و حدیث بیانگر این هستن که در بهشت دیدار رب هست، ملاقات الله هست، عاشقان میبینند. لذا الله عز و جل میفرماید موسی توبه کرد و گفت انا اول المؤمنین، من اولین مؤمن هستم به اینکه نمیشه تو را دید. اکنون الله عز و جل چون این هدف موسی کامل نشد، اون چیزی که موسی شد میخواست برآورده نشد، لذا الله تعالی تسلی میده کلیم خودش را، ازاله حزن میفرماید، غمش را دور میکند، میگه موسی ببین من نعمت زیادی بر تو عنایت کردم، به تو ارزانی داشتم، همین ها را بگیر و برو. اون چه نعمتی هست؟ یکی که تو را رسول خودم قرار دادم، دیگه تو را منتخب و مصطفی قرار دادم، استفیتو که گلچین کردم تو را، دیگه اینکه با تو هم کلام شدم. با هر کسی خدا هم کلام نمیشه، با تو هم کلام شدم، اینا امتیاز هستن، بس همینا را بگیر. قال یا موسی این استفیتو که، الله فرمود ای موسی این استفیتو که، من تو را انتخاب کردم، علی الناس بر مردم، یعنی تو را برگزیدم، گلچین کردم، برسالاتی به رسالت من یعنی رسول من قرار گرفتی، پیامبر من قرار گرفتی، و بکلامی و بکلام من، با من این شرف کلام را حاصل کردی. لذا موسی فخذ ما آتیتک، بگیر آنچه که به تو دادم. تفسیر قرطبی نوشته اقنع بما آتیتک، هر چی به دادم قانع باش دیگه، بس. انسان حریص است بر دیدار الله دیگه، قطعا این یک آرزوی بزرگی بر دل موسی ماند که الله عز و جل چنین تسلیش میده، چنین غمش را دور میکند. فخذ ما آتیتک، بگیر ای موسی آنچه که من به تو دادم، و کن من الشاکرین، از شاکرین باش، سپاس گزاران باش، برو شکر کن بر همین نعمت ها، برو و الان به قومت برس. و کتبنا له فی الالواح، الله عز و جل در این آیه فضیلت تورات را بیان می فرماید، چه کتابی بهش دادیم. در این الواح می فرماید و کتبنا له فی الالواح من کل شیء موعظتا، الله می فرماید موعظه هر چیز را، پند و اندرز هر چیز را ما نوشته بودیم، و تفصیل لکل شیء، تفصیل هر چیز را، تفصیل هر چیز منظور هر چیزی که در دنیا است، مفصلش را در تورات ننوشته، هر چیزی که نیاز بود بنویسید، استغراق اضافی، استغراق حقیقی نیست، همه چیزها را در تورات ننوشته بود، هر چیزی که ضروری بود، نیاز به اونها بود. لذا ای موسی فخذها بقوت، با قوت بگیر، با قوت یعنی با همت، سستی نشان مد. وحی الهی را، کتاب خدا را انسان باید با قوت بگیرد. یا یحیی خذ الکتاب بقوه، به یحیی هم گفته شد که کتاب را یعنی انجیل را با قوت بگیر، به موسی هم میگه تورات را با همت قوی باش. و امر قومک، قومت را هم دستور بده که یأخذوا بأحسنها، احکام زیبایش را بگیرد. احسن قید اتفاقی است، یعنی احکام زیبا، احکام جالبی که در این هست بگیر. سأریکم دار الفاسقین، اینجا خدای عز و جل یه وعده دیگه به بنی اسرائیل میده که اگر شما به تورات خوب عمل کردید، ان قریب من شما را نشان میدهم دار فاسقین را. دار فاسقین یا مصر بعضی گفتن، یا امالقه که بیت المقدس را فتح کرده بودند. منظور اینه که اونها را از اونجا میرانم، بیرون میکنم و شما را حاکم میگردانم. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، همیشه در مقابل کتاب خدا، وحی خدا، کسی میتونه که استفاده ببره که انابت داشته باشه، ضد داشته نباشه، تواضع داشته باشه، تکبر داشته نباشه. لذا الله عز و جل محرومین از هدایت را اینجا راهنمایی میکند. کسانی که دارای این صفات باشند اونها بهره نمیبرند. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، الله می فرماید میگردانم از آیات من، یعنی منحرف میکنم، منصرف میکنم از آیات خودم. الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، کسانی که تکبر میکنند در زمین بنا حق. آیا تکبر به حق هم داریم؟ بله، تکبر به حق مال اون متکبری است که حق او هست و اون فقط الله است. بقیه هر چه تکبرن تکبر بنا حق است. فإن التكبر إنما حق الله تعالى فمن تكبر ممن دونه يكون بغير الحق. تکبر حق خداست، هر کسی تکبر کرد تکبر بنا حق است، بغیر حق است. پس اونهایی که بغیر حق تکبر میکنند اونها از آیات من بهره نمیگیرند، مستفید نمیشوند، محروم میمانند و اونها بر دلشان مهر جباریت میخورد، مهر محرومیت میخورد. و این یرو کل آیت لا یؤمنو بها، هر آیه را ببینند ایمان نمی آورند. هر نشانی دیروز خواندیم، فرعون بر اونها طوفان آمد، جراد، قمل، ضفادع، دم، اینا همه هر یکی آیات مفصلات بودند، همه اینها دلیل بودند، ایمان نیاوردند. چون وقتی که مهر محرومیت و جباریت بخورد دیگه محروم. و این یرو سبیل الغی یتخذوه سبیلا، اگر راه گمراهی را ببینند اون را به عنوان راه میگیرند. ذلك بانهم كذبوا آیاتنا وكانوا عنها غافلين. علت محرومیت را الله می فرماید، یک، تکذیب آیات من، دو، غفلت از آیات، توجه نکردن به آیات، بی پروایی نشان دادن نسبت به آیات. اینها از آیات بهره نمی گیرند. همیشه وقتی که آیات خدا خوانده میشه، آیات خدا گفته میشه، باید با توجه نگاه، توجه کرد، التفات کرد، سبب هدایت ما میشه. لذا تخویف اخروی اینهایی که کفر کردند، آیات را تکذیب کردند، هر چه عمل داشته باشن عملشون هم برباده، عملشون ضایع هست. والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الاخره حبطت اعمالهم، آنانی که تکذیب کنند آیات ما را و ملاقات آخرت را، اعمالشان برباد. هل یجزون الا ما كانوا يعملون، اینها پاداش داده نمیشوند مگر آنچه که عمل کردند، یعنی ناشاکری، ناسپاسی، پاداش ناشاکری که عذاب است. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا، ادامه داستان. دومین کفران بنی اسرائیل، اولین کفران اون بود که اونها گوساله پرستی را دیدند و گفتم برای ما چنین خدایی باشد، دوم این که موسی که رفت سامری بدبخت اینها را گمراه کرد. ببینید پیغمبر خدا چه زجری کشید، از ابتدا تا پایان همهش با این قوم درگیر بود و با این قوم پریشان. لذا موسی علیه السلام رفته کتاب هدایت را بیارد. سامری لعین اینجا از زیورالات و طلا و نقرجاتی که داشتند اینها را ذوب کرد، با یک فنفوتی که بلد بود، مهارتی که داشت، شکل گوساله را اینها را ذوب کرد و گوساله طلایی درست کرد و بعد کاری کرد که این گوساله صدا داشته باشد. بعدن گفت که موسی رفته اشتباهی، موسی اونجا رفته، خدا اینجا آمده، اینه خدا، اینه پرستش بکنید. لذا قوم شروع کردند به پرستش گوساله. اولا در رابطه با صدایش عرض کنم که له خوار، این صدا دلیلش چی بود؟ بعضی از مفسران گفتند که این چیز خاصی نبود، به شکلی درست کرد که از یک جهت هوا، وقتی که هوا و باد بهش میخورد اصابت میکرد، یک قسمتی دیگه سوراخی بود که از اونجا این هوا خارج میشد، صدای به صورت طبیعی هست. مثالی که گفتن، مثل این که گفتن یک ظرفی باشد در دست ما در بیابان باشد، مثل آفتابه که در دست شما گاهی در بیابان است، هوا میوزد، از یک طرف هوا میزند، از طرف دیگه اگر آب کمی کمتر داشته باشد، از طرف دیگه هوا خارج میشه و سوت میکشد. لذا چنین درست کرد سامری، سوت میکشید، صدا میداد. قرآن گفته له خوار، فقط صدا داشت. اما بعضی دیگه مفسران معتقدند که نه، این یک چیز عجیبی درست کرده بود، فوق‌العاده بود، معمولی نبود. از کجا؟ در قرآن داریم که موسی علیه السلام به سامری وقتی که او را سرزنش کرد، او را توبیخ کرد، گفت از کجا این کار را کردی؟ سامری گفت وقتی که جبرئیل آمد، جبرئیل امین آمد، یا در زمان عبور شدن از دریای قلزم، اونجا جبرئیل با اسب آمد پیش موسی علیه السلام، و وقتی که جبرئیل رفت اون جای پای اسبش را بقیه ندیدن، سامری میدید. خدا میخواست امتحان بکنه، هر جا که پا را میگذاشت اونجا سبزی میروید، اونجا علف میروید. سامری متوجه شد که در این خاک حیات است، اون خاک را برداشت و با خود نگه داشت و اینجا که گوساله را درست کرد از اون خاک استفاده کرد تا در گوساله نوعی حیات باشد. اما حیات نبود، همین صدا بود. میگه که اینی قبضت قبضتا من اثر الرسول فنبستها و کذالک سولت لی نفسی. سامری بی موسا گفت من یک مشت خاک برداشتم از اثر پای اسب پیغمبر رسول فرستاده یعنی جبرئیل، و کذالک سولت لی نفسی، نفسم به من اینو گفت، این در نظرم خوب آمد. به هر حال راهنمایی شیطان بود، سامری این کار را کرد. الله عز و جل می فرماید این چه معبودی است که فقط صدا دارد، چرا کلام نمی کند، چرا صحبت نمی کند با اینها، چرا جوابشون نمی ده؟ لذا الله می فرماید واتخذ قوم موسی من بعده من حلیهم، قوم موسی بعد از موسی گرفت، من حلیهم از زیورالات، عجلا جسدا، گوساله، جسد گوساله. شه عبدالقادر گفته این بیان برای بیان حقارت است، یعنی یک جسد بی ارزش، له خوار، برای اون جسد صدایی بود. الله می فرماید الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. آیا اینها نمی بینند که الگو سال با اینها کلام نمی کند و اینها را راهنمایی نمی کند؟ اتخذوه و کانو ظالمین، آن را اله گرفتند و ظالم بودند. ظالمین یعنی مشرکین، شرک کردند دیگه، ظلم شرکی کی هست؟ شرک کردند، با خدا شریک گرفتند. موسی علیه السلام آمد و موسی بسیار عصبانی بود، پیغمبر جلالی هم بود. بعد از اینکه جلالی بود، یک عمر زحمت کشیده، این قوم بدبخت را از چه مهلکه نجات داده، از شرک به توحید راهنمایی کرده، باز از دست فرعون نجات داده، آورده اینجا کلام خدا را برایشون بیاره تا به کلام خدا عمل کنند. الان گوساله پرستی را شروع کردن، تمام زحمات موسی ضایع. موسی دیگه خیلی برایش سنگین تمام میشه. موسی علیه السلام آمد، تند برخورد کرد، هم با قوم تند سخن گفت، هم با هارون برادرش تند سخن گفت، هم با سامری. الله عزوجل میفرماید وقتی که موسی آمد و تبلیغ کرد، قوم پشیمان شد. ولما سقط فی ایدیهم، سقط فی ایدیهم از نظر معنا میشه در دستشون انداخته شد، اما این یک اصطلاح عربی هست به معنی ندامت، به معنی پشیمانی. ولما سقط فی ایدیهم یعنی وقتی که پشیمان شدند، نادم شدند. و رأوا انهم قد ضلوا، رأوا علموا، یقین کردن که ما گمراه شدیم، بدبخت شدیم، مشرک شدیم. الان معذرت خواهی میکنن، قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا، اگر بر ما رحم نکند رب ما، پروردگار ما، و اگر ما را نبخشد، لنكونن من الخاسرین، ما حتما از زیانکاران میشیم، ما ضرر میکنیم. موسی، غیرت موسی را نگاه کن. موسی علیه السلام وقتی که آمد غضبناک بود، عصبانی بود. الله تعالی میفرماید ولما رجع موسی الى قومه غضبان اسفا، وقتی که موسی آمد پیش قومش، از کجا موسی متوجه شد؟ خدای عزوجل در طور بهش گفت که کتاب را بگیر، برو که قومت آلوده شد به شرک، برو که قوم بود گوساله پرستی را شروع کرد. لذا غضبان بود و متاسف بود، جوش میزد بر این قوم. قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، ای قوم پشت سر من کار بسیار بدی کردید بعد از من. عجلتم امر ربکم، آیا شما عجله کردید در امر پروردگارتان؟ و القى الالواح، قرآن میگه القى الالواح، الواحی که بر اونها تورات نوشته بود، تختهایی که تورات نوشته بود، اونها را انداخت. اصلش مفسرین میگویند که انداخت قرآن تعبیر کرده، ولی شاید یک پیغمبری که کلام خدا را و قدر کلام خدا را میداند، برای اون بعید باشد که بیندازد. به این خاطر اینجا توجیه میکنند، میگویند که بی اختیار افتاد، وقتی که انسان خیلی عصبانی بشه، ناراحت بشه، دست و پاش بلرزه، هر چی دستش باشه میفته. و القل الواح، رضا تفسیر میکنند که افتاد الواح از دستش. چنانچه علامه آلوسی نوشته و الصواب ان يقال انه عليه السلام، درستر این است که بگوییم موسی علیه السلام لفارت حمیته الدینیه، به خاطر اینکه غیرت دینی زیاد داشت، و شدید غضبه لله تعالی، و از بس که به خاطر خدا در حالت غضب بود، لم يتمالک، نتوانست کنترل کند خودش را، ان وقعت الالواح من يده بدون اختیاری، تا اینکه تختهای تورات و نسخه تورات بدون اختیار از دستش افتاد. لذا انداخت، تفسیر نکنیم، افتاد از دستش. و اخذ براس اخیه یجره الی، سر برادرش را، موی سرش را گرفت و کشید به طرف خودش، اتابن او را سرزنش کرد. از آیه دوم معلوم میشه که یک دست موسی به سرش بود و یک دست دیگه به ریش هارون بود، چون که اونجا هست هارون گفت یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، ای فرزند مادر سر من و ریش من رو نگیر، حرف من رو گوش کن، من کوتاهی نکردم. موسی علیه السلام چون که هارون علیه السلام را مسئول می دانست، مسئول می دانست و معتقد بود که باید هارون جلوگیری می کرد، جلوشون را می گرفت، ولی وقتی که هارون برایش تعریف کرد، موسی از جانب هارون مطمئن شد که هارون کوتاهی نکرده. هارون به اندازه جلوی قوم ایستاد، به اندازه تند رفت، به اندازه من کرد اونها را که میخواستن هارون بکشند. دیگه آخر خطر جان هارون بود، و کادو یقتلوننی، نزدیک بود مرا بکشند. لذا آخر هارون دید که فایده نداره، اینها تصمیم خودشون را گرفتند. پس هارون در تبلیغ کوتاهی نکرد. الله می فرماید و اخذ برأس اخیه یجره الیه، سر برادرش را گرفت و می کشید به طرف خودش. قال ابن ام، گفت ای فرزند مادر، ان القوم استضعفونی، قوم مرا ضعیف، یعنی بنی اسرائیل مرا ضعیف پنداشت، و کادو یقتلوننی، نزدیک بود مرا بکشد، لذا تو هم با من کاری نکن که دشمن شاد بشه. فلا تشمت بی الاعداء، یعنی دشمنان را شاد نکن، نخندان به سبب من، ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، مرا در قوم ظالم قرار نده، من از او ظالم ها نیستم، من جدا، من کارم را کردم، من تبلیغ کردم. موسی علیه السلام متوجه شد که هارون وظیفه‌اش را انجام داد، الان برای خود و برادرش از الله معذرت خواهی می کند. قال رب اغفر لی و لأخی، ای الله مرا ببخش که تند رفتم، و لأخی و برادرم ناب ببخش، و ادخلنا فی رحمتک، ما را در رحمت خاصت قرار بده، و انت ارحم الراحمین، تو ارحم الراحمین هستی، تو دعا را اجابت میکنی، دعا را قبول میکنی. لذا بعد از اینکه موسی علیه السلام آرام گرفت، الله عز و جل فرمود که سزای جزا و کیفر این ناسپاسی، این شرک، این گوساله پرستی ذلت خواهد بود در دنیا، و خدای عزوجل اونها را مؤاخذه میکند یا اینکه توبه بکنند. الله میفرماید ان الذين اتخذوا العجل، بدون شک کسانی که گرفتن گوساله را اله، اتخذوا العجل الهن، همیشه مفعول دوم مقدر است، سینالهم غضب من ربهم، ان قریب غضبی از جانب رب آنها را میگیرد، و ذلت فی الحیات الدنیا، و ذلتی در زندگی دنیا آنها را میگیرد، و کذالک نجز المفترین. الله سنت الله را بیان میفرماید که سنت الهی و روش الهی این است که ما کسانی که بر ما افترا بگویند این چنین به کیفر اعمالشان میرسانیم، اما اگر توبه بکنند الله ترغیب به توبه میده. والذین عملوا السیئات، کسانی که عمل سیء انجام بدند، ببین وقتی که خدا توبه گوساله پرستی را میپذیرد، توبه گناهان دیگر را هم میپذیرد. ثم تابوا من بعدها و آمنوا، سپس بعد از آن توبه کنند، ایمان بیاورند، مجدد ایمان دیگه، از دایره ایمان خارج شد با شرک، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، همانا پروردگار بعد از اون غفور و رحیم هست، بخشاینده و مهربان است. خلاصه موسی علیه السلام منتظر ماند که درباره اونها حکم صادر بشه. بعدا حکم صادر شد، خدای عزوجل دستور دادن توبهشان فقط قتل است، کشته بشند. اونی که گوساله پرستی نکرده شمشیر بردارد بزند سر اونو که کرده و انجام داده. لذا به این صورت الله عزوجل اونها که تمرد می کردند، هرچی خدا نعمت می داد نافرمانی می کردند، خدای عزوجل هم احکام اونها را سخت کرد. ولی قرآن قربان رب العالمین بریم که ما هر گناهی بکنیم، برای ما خدای عزوجل نگفته که کفارت اینه کشته بشی، حتی کفارت اینه که از این گناه، کفارت اینه که این همه سال فلان مشقت را فلان رنج را ببینی، فقط اینه که از اعماق دل، از ته دل توبه کن، خدا میبخشد. الله تعالی هر جای قرآن تشویق فرموده به سوی توبه. لذا برای اونها تورات را الان موسی تشریح کرد. ولما سکت عن موسی الغضب، وقتی که غضب موسی، خشم موسی فروکش کرد، ساکت شد یعنی فروکش کرد، پایین آمد، اخذ الالواح، الواح تورات را و تختهای تورات را و نسخه تورات را گرفت. و فی نسختها، الله فضیلت تورات را بیان می فرماید، در اون نسخه تورات هدن هدایت بود و رحمتن رحمت بود، هدن علمن و رحمتن عملن، یعنی کسی میخواست راه را بدوند هدایت بود و کسی میخواست که عمل بکند بر اون رحمت بود برش. اما برای چه کسانی؟ للذین هم لربهم یرهبون، یعنی مستفیدین، کسانی که برای پروردگار و از پروردگار میترسند. یرهبون یعنی خافون، کسانی که میترسند، برای اونها هدایت و رحمت بود. حال در اینجا یک واقعه دیگری اشاره می کند. واختار موسی قومه 70 رجلا لمیقاتنا، موسی 70 نفر را برای میقات و موعد ما تعیین کرد. این 70 نفر چرا تعیین شدند؟ دو قول داریم در این باره. قول اول اینه که 70 نفر که عبادت نکرده بودن گوساله را، اینها را موسی علیه السلام برای معذرت خواهی به کوه طور برد. اینها رفتند اونجا که عذرخواهی بکنند و از طرف قوم، به نمایندگی از قوم بگویند که قوم اشتباه کرد. اینها مختار بودند، یعنی برگزیده ها بودند، بهترین ها بودند. وقتی که اونجا رفتند، اونطوری که در روایت هست، یه ابر سفیدی بود که همه از زمین تا آسمان همه جا را گرفته بود. موسی گفت وارد این ابر بشید و به سجده بیفتید و معذرت خواهی بکنید. اینها اونجا رفتند و به سجده افتادند، عذرخواهی کردند و با رب هم کلام شدند. خدای عزوجل هم با اونها سخن گفت. پس برای معذرت خواهی آمده بودند. سخن دوم و قول دوم که شما در سوره بقره خواندید، اینه که بعد از این که تورات نازل شد، بنی اسرائیل در این که واقعا کتاب خدا هست، با موسی علیه السلام بحث کردند و نپذیرفتند. گفتم ما خودمون باید بشنویم خدا به ما بگه که این کلام من است. موسی علیه السلام گفت خب نماینده تعیین کنید. 70 نفر نماینده تعیین کردند. بعضی گفتن اینا همون 70 نماینده هستند. اینا رفتند اونجا. اونجا که رفتند، همون حالت وارد ابر شدند. خدای عزوجل با اونها کلام کرد، گفت که این کتاب من است، این هدایت و رحمت است. در این دنیا زندگیتون خوب میشه، در اون دنیا زندگیتون خوب میشه، قبول کنید. اینها وقتی که کلام خدا را شنیدند، گفتم موسی ما قبول نمی کنیم تا وقتی خدا را نبینیم. انکار کردند. الله عز و جل به خشم و غضب آمد که این امتیازی که به اینها داده به هیچ یک از انسانها نداده بود، نه قبل از اونها نه بعد از اونها. لذا الله عز و جل از بالا صاعقه فرستاد یا از پایین زلزله باعث شد که همه اینها در جان در جا مردند. این 70 نفر سرید شدند، کشته شدند. موسی علیه السلام پریشان شد، گفت خدایا تو این قوم را میشناسی، الان که من پیششان برم میگویند که نماینده های ما را، بهترین های ما را بردی کشتی، اون وقت کلام تو را قبول نمی کنند، اونا بر می گردند کفر می کنند. خدایا از تو می خواهم، التجا می کنم، اینها را دوباره زنده کن. الله عز و جل دوباره زنده کرد، زنده کرد. اینها آمدند اینجا به قوم گفتند بله کلام خداست. اما در تفسیرها نوشته یه چیزی اضافه کردن، گفتن خدا اختیار داده، هر کسی تونست عمل کنه، هر کسی نتونست عمل نکنه. آخر وقتی که احکام تورات را نگاه کردن گفتن که مشکله، سخته، ما عمل نمی کنیم. اینجا بود که خدای عزوجل کوه طور را که باز هم در آیات بعدی می خوانیم کوه طور را بلند کرد. و اذ نتقن الجبل فوقهم، ما طور را از ریشه برداشتیم، بالای سر قرار دادیم. که انه ذلت مثل سایه بود. خدا گفت عمل میکنی یا لهتون بکنم زیر این کوه. بعدا همه توبه کردن، به سجده افتادن، گفتن ما عمل میکنیم. خب این ادامه این قوم ناسپاس هست. واختار موسی قومه 70 رجلا لمیقاتنا، اختیار کرد موسی از قومش 70 نفر برای موعد ما. فلما اخذتهم الرجفه، زمانی که رجفه زلزله آنها را گرفت، آنها نابود شدن به سبب عذاب الهی، قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل و ایای، موسی گفت بار اله اگر میخواستی هلاک میکردی قبل از این اینها را و مرا، قبل از این ما را میکشتی، بالغرق او بفرعون، همونجا غرق میکردی، همونجا با فرعون میمردیم. ولی اینجا نه، اتهلکنا بما فعل السفهاء منا، بار اله آیا ما را هلاک میکنی به اونچه که این احمقها این بی عقلها انجام دادند. این هی الا فتنتک، نیست این مگر ابتلای تو، امتحان تو، تضل من تشاء بها من تشاء، تو گمراه میکنی به وسیله این، به وسیله امتحان، هر کسی را که بخواهی، و تهدی من تشاء، و هدایت میکنی هر کسی را میخواهی. لذا بار اله انت ولینا، تو هستی ولی ما، تو هستی حامی ما در دین و دنیا، فاغفر لنا، ما را ببخش، وارحمنا، بر ما رحم کن، و انت خیر الغافرین، تو بهترین بخشاینده هستی. لذا ببخش و از کوتاهی اینها درگذر باش. و باز دعای موسی هنوز ادامه دارد، واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنا، برای ما در این دنیا هم نیکی بنویس، یعنی ثواب بنویس، دخول بهشت بنویس، و فی الاخرت انا هدنا الیک، و در آخرت هم بنویس. در این دنیا حسنه بنویس، حسنه دنیا بنویس، ایمان و طاعت، حسنه آخرت، بهشت و ثواب آخرت. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، بعضی همین تفسیر کردن که در دنیا به ما حسنه بده، یعنی ایمان و طاعت بده، توفیق بده، و فی الاخرت حسنه، بهشت و ثواب بده. على ای حاله، در دنیا هم برای ما حسنه بنویس، ایمان و طاعت بنویس، در آخرت هم بنویس. انا هدنا الیک، ای انا تبنا الیک، خدای ما توبه میکنیم، ما رجوع میکنیم، دیگه از این اشتباهات نمیکنیم، بار دیگر اینها را زنده بگردان. الله عز و جل دعای کلیمش را پذیرفت. این قوم دوباره زنده شدند، الله تعالی اونها را فرستاد، اما خدای عز و جل فرمود که یک قانونی بیان کرد، قال عذابی اصیب به من اشاء و رحمتی وسعت کل شیء. سبحان الله، اینجا الله عز و جل هم درباره عذابش صحبت می کند، هم درباره رحمتش صحبت می کند. فرق را شما ببینید، جمله بندی را ببینید چه تفاوتی دارد. عذابی اصیب به من اشاء، عذاب من به عذابم مبتلا می کنم کسی را که بخواهم، فی بعض الاحیان، در بعضی از اوقات، در بعضی اوقات هر کس را بخواهم، معلوم میشه که همه را عذاب نمیدم. اما و رحمتی وسعت کل شیء، رحمت من در بر گرفته هر چیز را، یعنی رحمت الله بی پایان است. رحمت الله چی هست؟ احاطت من البر والفاجر والمؤمن والكافر، در دنیا میبینی نیک بد، مؤمن کافر، مشرک منافق، همه از رحمت خدا استفاده میکنند، همه نان میخورند، همه رزق روزی، همه سلامتی، همه تندرستی، همه امکانات. پس وسعت کل شیء، تفسیر قرطبی گفته عموم العین لا نهایت له، من دخل فيها لم تعجز منه، رحمت من چنان هست که نهایت ندارد، هر کسی وارد رحمت بشه دیگه پایان ندارد، عاجز نمیشه. اما این رحمت را برای چه کسانی نوشتم؟ شرایط رحمت، البته این شرایط رحمت خاصه هست، یک رحمت عامه هست، خدا به هر کس نان میده، به هر کس زندگی و حیات میده، رحمت خاصه. الله می فرماید فسأكتبها للذین یتقون، می نویسم رحمتم را برای کسانی که یتقون، تقوا. یتقون اینجا به معنای پرهیز کردن است، تقوا هم معنیش پرهیز کردن است، پرهیز بکنه از شرک، از کفر، از معاصی. هر کسی که از گناه خودش را دور بکند، رحمت من مال او. و یؤتون الزکات، زکات بدهن، چون بنی اسرائیل و یهود بخیلترین قوم عالم است، زکات برای اونها مثل کوهی بود، زکات نمی دادن. لذا الله می فرماید کسانی که زکات بدهند. والذین هم بآیاتنا یؤمنون، کسانی که به آیات ما ایمان داشته باشند. سه چیز، سه عمل اینجا هست، یکی عمل قلب هست، یکی عقیده هست، یکی عمل جوارح هست. والذین هم بآیاتنا یؤمنون اصلاح عقیده هست، نسبت به آیات خدا ایمان درست، همون طور که خدا گفته خدا را قبول داشته باشند. دوم و یؤتون الزکات، این عمل با جواره هست. سوم یتقون، عمل با قلب هست. اما الله عز و جل بعدن سخن را به سوی نبی امی می آورد، به طرف پیغمبر، چون که روی سخن با دیان عصر پیغمبر بود. لذا این رحمت من برای چه کسانی نوشته میشه؟ ما به موسی هم گفتیم کسانی که با تقوا باشند، از شرک و کفر و گناه دوری بکنند. دو، کسانی که زکات بدند، حقوق مالی را ادا بکنند. سه، کسانی که به من ایمان بیاورند. الذین یتبعون الرسول النبی الامی، آنانی که محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم را پیروی بکنند، آنانی که اتباع بکنند، یعنی در این زمان رحمت من شامل اونایی میشه. ای یهود، اونایی که اتباع بکنن رسولی که نبی خداست و الامی، امی هست. امی معنیش چی هست؟ دو معنی برای امی ذکر کردن، یکی امی میگوین یعنی عامی، امی یعنی درس نخوانده، بی سواد، به مکتب نرفته، این لقب رسول الله هست که امی هست، با وجود امی هست چنان کلامی را به جهانیان رسانید.
پس این دلیل نبوت و پیغمبریش است. بعضی دیگه میگن امی منسوب است به ام القرا. نام مکه مکرمه چیه؟ ام القرا. امی یعنی مکی، اهل مکه، ساکن مکه. ما را مثلا میگن زاهدانی. امی به معنی مکی، اهل مکه، اهل ام القرا. علی ای حال، آنانی که پیروی میکنند از رسول نبی امی به مکتب نرفته یا اهل مکه، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، آن نبی امی که میابند آن نبی را نوشته شده نزدشان در تورات و انجیل، آن نبی فریضه رسول الله، آن نبی که یأمرهم بالمعروف، امر میکنند آنان را بالمعروف، و ینهاهم عن المنکر، آنان را از کار بد باز میدارد، و آن نبی که و یحل لهم الطیبات، مالهای پاکیزه را برایشان حلال میکند، و یحرم علیهم الخبائث، و حرام میکند بر آنان خبائث را، و یضع عنهم اسرهم، بر میدارد از آنان اسرهم، بار یعنی احکام شدیده را بنویسید، والاغلال التي كانت عليهم والتوقهایی که بر آنان بود، یعنی تکالیف شدیده فی التورات. ببینید این پیغمبر آمد، پیغمبر رحمت بود، همه کارهای سخت را بر می داشت از یهود، اما یهود ناشاکر بودند. مثلا در دین یهود بعضی از تکالیف شدیده را عرض بکنم. در دین یهود هر کسی گناه کبیره می کرد، توبه دیگه نبود بغیر از قتل، بغیر از کشته شدن. اما این نبی آمد با شریعت جدید، این مسئله آسان شد. در دین یهود اگر بدن جای نجس می شد، راهی برای پاکی نبود. لباس اگر نجس می شد، راهی برای پاکی نبود، با آب شسته نمی شد، مگر باید قیچی می شد، قط می شد و نجاست دور انداخته می شد. اما این مسئله با آمدن این نبی حل شد. در دین یهود گوشت شتر و همچنین چربی های گوسفند، چربی های داخل شکم و بسیاری از پرندگان، پرندگانی که پنجه داشتن، اینها حرام بود. اما با آمدن این نبی همه اینها حلال شد. پس این پیغمبر آمده تمام توقها را، تمام زنجیرها را، تمام بارهای سنگین را از اونها بر می دارد. لذا رحمت من در صورتی شامل شما میشه که شما بیایید پیرو این نبی امی باشید. الان الله عز و جل رمز موفقیت را بیان میفرماید. این هم برای یهودیان است، هم برای ما هست. چهار چیز اینجا خدا بیان فرموده. چهار چیز اگر داشته باشیم رستگاریم. همین چهار چیز کل دین هست. فالذین آمنوا به، آنانی که ایمان بیاورن به این نبی امی، اولین چیز ایمان، دوم وعزروه و او را احترام بگذارن، محبت بکنن، رسول الله را از خودشون، از پدرشون، از قوم و قبیلهشون بیشتر دوست داشته باشند. هیچ وقت هیچ یکی از شما مؤمن نمی توانید باشید حتی که من محمد محبوب تر باشم از مالش، حب الیه من والده و ولده و الناس اجمعین، از پدرش، از فرزندش، از همه مردم. لذا دومین چیز از ضروره، محبت، احترام، محبت رسول الله ما را نجات میده. هر اندازه که عشق بیشتر باشد، محبت بیشتر باشد، و محبت با درود شریف، همیشه درود بخوانیم محبت بیشتر میشه، شوق و علاقه بیشتر میشه. و سوم و نصروه و او را یاری کنند، اونهایی که او را یاری کنند، دینش را منظور، نهضتش را، مسیرش را یاری کردن. در زمان رسول الله خوشا به حال صحابه، در اون زمان بودند، با مال و جان یاری کردند، شمشیر برداشتند، در کنار رسول الله بودند،
مال هر چی داشتن تقدیم می کردن. عثمان با 300 تا شطور، یک روزی با 700 تا شطور، عبدالرحمن ابن عوف با 100 تا شطور، بقیه صحابه هر کسی به قدر وسع خودش، ابو بکر صدیق با تمام سرمایه‌ای که دارد، عمر فاروق با نصف سرمایه، هر یکی به نوعی یاری می کند و همه اینها هم یکی بعد از دیگری اکثرشون شهید می شوند در راه رسول الله و به خاطر اهداف رسول الله. لذا یاری ما هم اینه که ما هم با مال و با جان از دین رسول الله، از تعلیم رسول الله، از پیام رسول الله، از تبلیغ رسول الله حمایت کنیم. دو چیز، یکی تعلیم یکی تبلیغ، این دوتا را حمایت کنید. در تبلیغ هم یادگیری سنت رسول الله است، در تبلیغ هم نشر سنت های رسول الله است، نشر پیام رسول الله است، انسان ها را با توحید آشنا کردن، انسان ها را به سوی نماز فراخواندن، انسان ها را از منکر فاصله دادن. در تعلیم هم تعلیم قرآن است، تعلیم سنت رسول الله است. رسول الله می فرماید بعثت معلما، من به عنوان یک معلم فرستاده شدم. لذا از این دو قشر حمایت کنید، کسانی که تعلیم در راه تعلیم قدم برداشتن، کسانی که در راه تبلیغ. هر نوع حمایت، بهترین حمایت حمایت جانی است. خودتون برید تشکیل بشید، یاد بگیرید، بخونید، نشر کنید، این حمایت است. یا اینکه با مال حمایت کنید، همونطور که صحابه هم با مال حمایت کرده هم با جان حمایت کرد. لذا الله می فرماید سومین چیز، اونایی که می خوان رحمت خدا شامل حالشون بشه، و نصروه و او را یاری کنند، و اتبعوا النور الذی انزل معه. چهارمین چیز، کسانی که پیروی کنند نور را، آن نوری که نازل شده همراه رسول الله، یعنی آنانی که پیروی کنند قرآن را، به قرآن عمل کنند. به قرآن عمل کن میشه همونی که خدا گفته. اینهایی که این صفات را دارن چی؟ اولئک هم المفلحون. الله میفرماید اینا رستگارند، اینا کامیابند. پس اگر کامیابی میخواهیم، قرآن ما را راهنمایی کرده، این چهار چیز، اینها کامیابی، اینها موفقیت، ایمان به رسول الله، محبت و تعظیم رسول الله، یاری دین رسول الله، پیروی از کتاب رسول الله. قدم به قدم عمل کن بر اون، ببین قرآن چی میگه، چه عقیده ای از تو میخواد، چه عملی، چه نمازی از تو میخواد، چه خشوعی، چه خضوعی، چه زکاتی، چه صدقی از تو میخواد. مالت را چگونه مصرف کن، جانت را چگونه در راه الله عز و جل تقدیم کن. لذا به این عمل کن، اولئک هم المفلحون. قل یا ایها الناس، بعد از این هنوز ادامه دارد، در وسط بحث رسول الله آمد. لذا الله تعالی به یهودی ها گفت که رحمت من شامل حال شما میشه، به تورات عمل کنید، بیایید به پای محمد رسول الله خادم او بشید، بیایید بیعت کنید، مرید بشید، بیایید این چهار چیز را در زندگی خودتون احیا کنید. حال به پیغمبر میگه. شاید کسی بگه که خب این پیغمبر مال قریشی هاست، این پیغمبر مال مکه، این پیغمبر مال سرزمین حجاز، یهود متعلق به شام هستند. الله عز و جل اینجا اعلامی میفرماید که از این اعلام عمومیت بعثت رسول الله، یعنی اینکه برای همه عالمیان مبعوث شده، نه فقط برای اهل مکه، نه فقط برای قریش. لذا این اعلام را بکن که تو متعلق به عرب نیستی، تو مال عرب و عجمی، تو مال سیاه و سفیدی، مال همه نژادها هستی. قل یا ایها الناس، اعلام کن ای رسول الله، بگو ای مردم، انی رسول الله الیکم، من رسول الله هستم به سوی شما. ابن کثیر اینجا گفته خطاب للاسود والاحمر والعرب والعجم، خطاب بسیاه و سفید، به عرب و عجم. من رسول همه شما هستم، به سوی همه شما فرستاده شدم. الذي له ملک السماوات والارض، همان اللهی که پادشاهی آسمان ها و زمین، ملک آسمان ها و زمین مال او هست، همان اللهی که لا اله الا هو، بجز او هیچ معبودی لایق پرستش، لایق عبادت نیست، همان معبودی که یحیی و یمید، زنده می کند می میراند. ببینید این صفات، صفات اله هستند، صفات معبود هستند. اونی که موت و حیات به دستش باشد، اونی که زمین و آسمان در اختیار قدرتش باشد، این انسان هایی که ما میخوانیم، افرادی که ما صدا میکنیم، اولیاء، صالحین، امامان، آیا اینها مالک زمین و آسمانند؟ آیا موت و حیات به دست اینها هستند؟ اگر هستند خب پس معبودند، اما اگر نیستند خودشون موت را چشیدند، خودشون حیات را دیدند، الله حیاتشون داد، موتشون داد. حتی به پیغمبر خودش میگه انک میت و انهم میتون، هم شما میمیرید هم اینها میمیرند و از این دنیا میروند. پس وقتی که اینها خودشون چشنده مرگ هستند، موت چگونه به دست اونها است؟ زمین و آسمان چگونه به دست اونها است؟ پس اینها نمیتوانند معبود باشند، نه انبیا، نه اولیا، نه صالحین، نه جن، نه فرشته. لذا اون الله هست که معبود شماست، لا اله الا هو، هیچ معبود لایق عبادت، هر نوع عبادت، چه عبادت جانی، چه عبادت مالی، چه عبادت زبانی، چه دعا، چه نیایش، بغیر از اون نیست. یحیی و یمید. حال الله عز وجل اصول فوز را بیان می فرماید، فآمنوا بالله ورسوله، اصل اول ایمان به خدا یعنی توحید. فآمنوا بالله ورسوله، ایمان بیاورید به الله. اصل دوم ایمان بیاورید ورسوله، به رسول الله یعنی رسالت. کدوم رسول الله؟ النبی الامی، همان نبی امی، همان پیغمبر به مکتب نرفته. الذي يؤمن بالله وكلماته، همان پیغمبری که ایمان دارد به خدا و کلمات خدا یعنی وحی خدا، کتاب های الهی، تورات، انجیل، زبور، صحف ابراهیم، صحف موسی، به همه ایمان دارد. واتبعوه لعلكم تهتدون، او را پیروی کنید قطعا شما هدایت میشید، اون پیغمبر را شما پیروی کنید. صدق الله العظیم.
الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان.